از دانشگاه مریلند.
برنامه 243 جمعه 27 خرداد ماه 1390. برابر با 10 ژوئن 2011.
آخرین جمله‌ای که شما امروز از زبان دوستتون آیا حتی یک رهگذر خیابون شنیده باشید اولین جمله‌ای باشه که در طول تاریخ بشر ساخته شده؟ سلام، من رضا هستم و در این برنامه میخوام قدری در مورد کتاب زبان و ذهن اثر نوام چامسکی، زبانشناس سرشناس معاصر، باهاتون صحبت کنم. اصولاً چرا باید زبان رو مورد مطالعه قرار داد؟ جواب چامسکی به این پرسش در واقع اهمیت تئوری‌های زبانشناسی اون رو برجسته می‌کنه. از نظر چامسکی برای مطالعه درست زبان باید به ماهیت زبان در ذهن انسان رجوع کرد. یکی از مهمترین مشخصات زبان طبیعت خلاق اون است. برگردیم به پرسشی که اول برنامه پرسیدم. جواب چامسکی به این سوال بله هست. در واقع حتی شاید برخی از جملاتی که ما امروز برای مراودات روزمره خودمون مورد استفاده قرار دادیم اولین جملاتی باشند که تاکنون بر زبان یک انسان رانده شدند. بنابراین به نظر نمی‌رسه که زبان رو فقط به تقلید از دیگران آموزش دیده باشیم. معیار ارزیابی این که ساختار یک جمله درست بوده یا غلط چی هست؟ آیا امکان داره ما بتونیم لیستی از تمام جمله‌های صحیح رو در ذهن خودمون لیست بکنیم و هر جمله رو که میشنویم رو با اون لیست تطبیق بدیم و چک بکنیم تا ببینیم آیا جمله درست بوده یا نه؟ چامسکی این امکان رو رد میکنه، چون ذهن محدود هست و زبان به طور بالقوه نامحدود. به عنوان مثال جمله من عدد 1 رو دوست دارم رو در نظر بگیرید. من میتونم این جمله رو تغییر بدم به من عدد 1 را دوست دارم و عدد 2 را هم دوست دارم. همینطور میتونیم این جمله رو گسترش بدیم به اعداد 3-4 الی آخر. این مثال ساده به راحتی نشون میده که ما میتونیم بی نهایت جمله داشته باشیم. یک فرض دیگه این هست که ما هر جمله جدیدی رو که میشنویم با جملات قبلی قیاس کرده و اون رو پردازش میکنیم. به نظر چامسکی این هم امکان پذیر نیست. در واقع چامسکی اعتقاد داره که روش قیاسی ضعیف‌تر از اونی هست که بتونه پیچیدگی جملات رو توصیف بکنه. در مقابل آنچه باعث میشه که ما بتونیم در مورد جملات قضاوت بکنیم و درکی از اونها داشته باشیم برمیگرده به دانش ناخودآگاه ما از زبان. این دانش برگرفته از دانش ما از ساختار جملات، ترتیب کلمات و همینطور معانی کلمات هست. به طور مثال وقتی ما میگوییم خانه سبز، شنونده به طور ناخودآگاه میدونه که منظور ما از سبز بودن چیزی در نمای خارجی خونه است، نه داخل اون. بخش دیگه از این دانش ناخودآگاه دانش ما از اصوات هست، مثل لهجه ها. به عنوان مثال ما فرض میکنیم همه در چین به زبان چینی صحبت میکنن، ولی در واقع زبان مردمان چین تفاوت‌های چشمگیری با هم داره. ما زبان فرانسوی و پرتغالی رو دو زبان متفاوت می‌دونیم. زبانشناسان در گذشته این تفاوت‌ها رو تفاوت در لهجه‌ها توصیف می‌کردن. به این معنی که زبان یکی هست ولی با لهجه‌های مختلف. حتی آنها یک گام فراتر هم گذاشته و برای هر فرد یک لهجه فردی تعریف کردن و عنوان کردن که لهجه هیچ دو نفری مثل هم نیست. برخی دیگر این تفاوت‌ها را در قالب تفاوت‌های اجتماعی تعریف کردند. ولی از نظر زبانشناسان معاصر تفاوت بین این دو زبان کمتر از تفاوت زبان‌های رایج بین چینی‌هاست. برخلاف زبانشناسان گذشته، چامسکی نگاه کلی‌تر و ورای ملیت‌ها و لهجه‌ها به زبان داره. او اساساً دانش انسان به زبان رو فراتر از بقیه دانش‌های بشری می‌دونه. او در واقع ماهیتی شهودی برای این دانش متصوره و عموماً اعتقاد داره که روش‌های منطقی رایج مثل روش قیاس برای قضاوت در این دانش کارایی نمی‌تونه داشته باشه. چامسکی اسم این دانش رو می‌ذاره دانش ما به زبان. به طور مثال دانش ما به زبان فارسی، دانش ما به زبان انگلیسی و یا دانش ما به هر زبان دیگه. سوال بعدی که پیش میاد این هستش که این دانش رو ما چطور فرا میگیریم و میآموزیم؟ به نظر نمیرسه که جواب این سوال به همین سادگی باشه که والدین این دانش رو در گهواره به کودک یاد میدن. چامسکی معتقده که نابغه ترین ذهن‌ها هم قادر به یادگیری زبان از چنین راهی نیستند. و این در حالی که کودک به سادگی زبان رو یاد می‌گیره. به نظر چامسکی قدرت یادگیری زبان برمی‌گرده به چیزی در ساختار درونی ذهن انسان که فقط مختص انسان هم هست. البته منظورمون این نیستش که انسان با یک یا چند زبان از بر به دنیا میاد. بلکه از خصوصیاتی در ساختار ذهن صحبت میکنه که همه انسان‌ها رو شامل میشه. این خصوصیات متشکل از اصول و پارامترهایی هستن که چامسکی به طور کلی از اونها به نام گرامر جهانی یاد میکنه. اصول برای همه زبان‌ها یکسان هست و تفاوت زبان‌ها برمیگرده به تفاوت پارامترهای اونها. با این نوع نگاه یادگیری یک زبان خاص به معنی یادگیری پارامترهای مخصوص اون زبان هست. به عنوان مثال نحوه چینش کلمات در یک جمله مثل فعل و فاعل و مفعول جزوی از پارامترهای یک زبان محسوب میشه. کودک برای آموزش یک زبان نیاز به یادگیری اصول ابتدایی نداره، بلکه فقط باید پارامترهای اون زبان خاص رو در ذهن خودش جا بندازه. چامسکی این ادعا رو که ذهن انسان در بدو و تولد مثل یک لوح خالی و دست نخورده هست که در زمان حیات او با تجربیات پر میشه رد میکنه. در مقابل او اعتقاد داره که اجزای ذهن انسان از قبل از تولد سازماندهی شده است. تجربیات روزمره ذهن خالی انسان رو پر نمی کنند، بلکه در تعامل با خصوصیات درونی ذهن انسان موجب ظهور و بروز استعدادهای بالقوه او میشن. این تئوری چامسکی در مورد زبان و ذهن انسان تئوری غالب در 50 سال اخیر بوده. هرچند که تعامل تجربیات با خصوصیات درونی انسان هنوز مشهور است. و تحقیق در مورد این تعامل از دغدغه‌های زبانشناسان امروزی است. در انتها تشکر میکنم از همراهی شما در این برنامه. حتما منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستم و خوب و خوش باشید.
دوستان سلام، نرگس هستم و خوشحالم که با برنامه دیگه از سری برنامه‌های علم شعر هستی این هفته با شما هستم. اگر خاطرتون باشه در برنامه 237 به تعریف مفاهیم انرژی و کار پرداختیم، چرا که انرژی توانایی انجام کار تعریف میشد و سیر تاریخی کارهای دانشمندان برای درک این مفاهیم و به دست آوردن معادلات ریاضی برای توضیح دادن این مفاهیم رو طی کردیم و قبل از اون به قوانین حرکت نیوتن اشاره کردیم. در این برنامه با قوانین حاکم بر انرژی آشنا میشیم، یعنی قوانینی که به ما در مطالعه انرژی کمک میکنن و گفتیم که این قوانین و این مطالعات به نام قوانین ترمودینامیک ازشون یاد میشه. برخلاف قوانین حرکت نیوتن، قوانین ترمودینامیک از ذهن یک نفر سرچشمه نگرفتن و در یک لحظه یافتم یک دانشمند به قوانین ترمودینامیک دست پیدا نکرده. بلکه این نظریات به تدریج در ذهن تعداد خیلی خیلی زیادی از محققین سرچشمه گرفته. قانون اول ترمودینامیک که حتما خیلی از شما از کلاس‌های فیزیک به خاطر دارید میگه که انرژی ممکنه بارها تغییر شکل بده اما مقدار کلی اون در یک سیستم بسته ثابته که خیلی وقتها به اون قانون بقای انرژی هم میگن. به طور کلی دانشمندان به نظم حاکم بر جهان معتقدند و معنای این نظریه این هست که جرم نه به وجود میاد و نه از بین میره. و تا مدت‌های زیادی دانشمندان در حیرت و تعجب بودند که آیا انرژی هم حفظ میشه یا از بین میره. ما میتونیم به انتقال انرژی در وقایع روزانمون توجه کنیم. مثلا ماشینایی که سوار میشیم هر روز انرژی شیمیایی در سوخت رو که خودش ناشی از یک انرژی قدیمی‌تر خورشیدی هست به انرژی جنبشی تبدیل میکنه و نهایتاً مقدارش هم به انرژی حرارتی تبدیل میشه و ماشین رو گرم میکنه و ماشین رو به حرکت هم در میاره. قانون اول ترمودینامیک میگه که مقدار کل انرژی در یک محیط بسته ثابته، اما نشون دادن صحت و درستی این قانون کار مشکلی بود، چرا که طراحی یک سیستم بسته کار بسیار دشواری است. اولین اثبات قانع کننده قانون اول ترمودینامیک توسط آزمایش زیبایی بود که آبجوساز و بعضی اوقات فیزیکدان انگلیسی جیمز پرسکات جول که واحد انرژی که جول هست به افتخار اون نامگذاری شده طراحی کرد. جول که در سال 1818 متولد شد و تا 1899 زندگی کرد، اومد یک مقدار زیادی آب رو در یک محفظه استوانه‌ای عایق‌دار ذخیره کرد و این محفظه به یک محور چرخشی وصل بود که اون محور چرخشی یا اون چرخ توسط وزنه‌ای که ازش آویزون بود به حرکت در می اومد. وقتی که این جسم سنگین و وزنه هرچی پایین تر می اومد این چرخ می چرخید و باعث به تکون در آوردن ذخیره آبی می شد و در نتیجه دمای آب رو بالا برد. بعد از مدتی یعنی جول در این آزمایش و محیط بستش یک دماسنج هم وارد سیستم کرده بود. برای اینکه تصویری از این آزمایش جول رو بهتر داشته باشین عکسی که نمودار این آزمایش هست رو روی وبسایت رادیو برای شما گذاشتم. جول نشون داد که وقتی که این جسم میاد پایین وزن سنگین و این چرخه میچرخه و آب تکون میخوره آب دماش بالا میره. اون تا سال 1850 این آزمایش ها رو بهتر و بهتر کرد و نشون داد که اگر این وزنه 778 فوت پایین بیاد دمای آب دقیقا 1 درجه فارنهایت بالا. از نظر بسیاری از دانشمندان قانون اول ترمودینامیک یا قانون بقای انرژی نشان دهنده تقارن عمیقی در نظم جهان بود. از نظر ژول قانون اول نمایانگر کرم و بخشش خالق بود. از نظر برخی دانشمندان دیگه قانون بقای انرژی یک قانون طبیعی بود که معادل بود با جاودانگی جان و حیات. فیزیکدان انگلیسی ویلیام تامسون که از سال 1824 تا 1907 زندگی میکرد و با نام لورد کلوین شهرت داره شیفته کمال قانون بقای انرژی شده بود و به همون اندازه هم از نظریه تکامل داروین بیزار بود، چرا که در نظریه تکامل داروین تغییرات خیلیاش اتفاقی و رندوم بود و شانس نقش بزرگی رو ایفا میکرد. کلوین از قانون اول ترمودینامیک برای تکذیبی بر نظریه داروین استفاده کرد. او ادعا میکرد که خب طبق قانون اول ترمودینامیک هر سیستم بسته‌ای مثل زمین و خورشید مقدار ثابتی انرژی داره. برای وجود حیات روی کره زمین خورشید باید انرژیش رو با نرخ حیرت آوری خرج کنه یا به سمت زمین بفرسته. با چند فرض درباره منابع شناخته شده انرژی خورشید کلوین تخمین زد که زندگی روی زمین باید به طرز قابل توجهی کمتر از 100 میلیون سال مثلا 10 میلیون سال عمر داشته باشه که خیلی کمتر از صدها میلیون سالی بود که نظریه تکاملی داروین احتیاج داشت تا زندگی و حیات به شرایط امروزی تکامل پیدا کنه. البته کلوین عاقل بود و این جمله رو هم اضافه کرده بود که مگر اینکه منابع همکنون ناشناخته انرژی در مخزن عظیم خلقت فراهم باشه. در اون زمان شهرت کلوین به عنوان یک فیزیکدان انقدر زیاد بود و قوانین فیزیک انقدر نامتزلزل بودند که این اظهار عقیده کلوین مانع اصلی سر راه پذیرفتن نظریه داروین برای نیم قرن شد. این تضاد و اختلاف نظر بین دو تئوری در سال 1904 توسط ارنست رادرفورد با کشف یک منبع انرژی قوی جدید به نام رادیواکتیویتی که به شکل انرژی هسته‌ای خودش رو نشون میده برطرف شد. قانون اول ترمودینامیک چهارچوبی برای مطالعه و بررسی انرژی به ما میده، اما به ما نمیگه که چطور انرژی از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه و منتقل میشه. مثلا ما هممون میدونیم که یک کاسه سوپ داغ سرد میشه و یک کاسه سرد سوپ بلافاصله داغ نمیشه. برای درک این پدیده قانون دوم ترمودینامیک رو احتیاج داریم. برای درک هستی و مستقیم این قانون میشه گفت که حرارت به طور یک نواخت پخش میشه و از جای گرم به جای سرد منتقل میشه. این عبارت دو مفهوم رو درباره حرارت بیان میکنه. یک، حرارت نوعی از انرژیه و کمیت انرژی حرارتی مستقیماً وابسته به اجسامی تشکیل دهنده سیستم هستند. و دوم این که دما نسبیه. دو شی وقتی یک دما دارن که هیچ انتقال حرارتی همزمان بین اونها صورت نگیره. دیگه این که هر معیار دمایی یک نقطه مرجع یا صفر احتیاج داره و همونطور که خیلی از شما میدونید صفر مطلق که منهای 273 درجه سانتیگراد یا صفر در واحد کلوین هست، دمایی هست که انرژی جنبشی اتم ها در اون صفر هست، یعنی اتم ها هیچ انرژی جنبشی از خودشون ندارن. مقایسه حرارت با دما ما رو متوجه ویژگی دیگه اجسام میکنه. این ویژگی ظرفیت گرماییه. هر جسمی ظرفیتی برای ذخیره انرژی حرارتی داره. مثلا 1 کیلو آب و 1 کیلو مس رو اگر با اجاق‌های یکسان با یک حرارت گرم کنیم کدومش سریع‌تر داغ میشه؟ کدومش بیشتر گرما رو در خودش ذخیره میکنه؟ خب همونطور که میدونین مس خیلی سریع‌تر داغ میشه، ولی ظرفیت گرمایی آب خیلی بیشتره. معیار ظرفیت گرمایی حرارت خاصه که به انرژی لازم برای بالا بردن 1 گرم از جرمی به اندازه 1 درجه سانتیگراد گفته میشه. برای آب این انرژی لازم برای بالا بردن 1 گرم از آب به اندازه 1 درجه سانتیگراد به نام کالوری نامگذاری شده. به عنوان مثال در حالی که 1 کالوری لازمه که دمای 1 گرم آب رو 1 درجه سانتیگراد بالا ببره، برای بالا بردن دمای 1 گرم مس به اندازه 1 درجه سانتیگراد فقط 1/10 کالوری انرژی لازم داره. پس حرارت خاص مس یا ظرفیت گرمایی مس 1/10 ظرفیت گرمایی آب است. قانون دوم ترمودینامیک به حرکت حرارت بستگی داره. حرارت از 3 طریق میتونه منتقل بشه. یکی رسانایی یا انتقال حرارت در جامدات هست. دومی حرارت سیالات مثل انتقال حرارت در مایعات و گاز هست. و سومی انتقال حرارت از طریق تابش یا ریدیشن هست که میتونه که از طریق نور یا انرژی تابشی که با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت میکنه منتقل میشه. همونطور که میدونید ما از عایق‌ها یا اینسولیشن یا پوست حیوانات و فایبرگلاس استفاده می‌کنیم تا هوا رو در محفظه‌های بسیار کوچک اسیر کنیم و مانع جابجایی ذرات هوا و در نتیجه مانع انتقال حرارت بشیم. بطری‌های آب یا فلاسک‌های چایی و قهوه یک قدم پا رو فراتر میذارن و بین جداره داخلی و خارجی اون بطری ها یک مانعی از خلع برای انتقال حرارت ایجاد میکنن. در نتیجه یعنی چون بینش خلع هست و هیچ مولکول هوا یا هیچ سیال دیگه ای نیست، حرارت نمیتونه از سمتی به سمت دیگه در این بطری ها منتقل بشه و باعث میشه که مایع درونش اگر سرد بوده سرد بمونه و اگر هم گرم بوده گرم بمونه. قانون دوم بیانگر پدیده دیگه هم هست و اون این که دستگاهی میتونه طراحی بشه که انرژی حرارتی رو به طور کامل و 100% تبدیل به کار مفید. مطالعه حرکت حرارت یا ترمودینامیک برای دستگاه های بخار حائز اهمیت زیادی بود و تئوری های زیادی ناشی از استفاده از دستگاه بخار یا ماشین بخار سرچشمه گرفت. مهندس ارتش فرانسه نیکولاس لئونارد سادی کارنو که از سال 1796 تا 1832 زندگی میکرد، بهتر از سایرین تونست قانون دوم رو از مطالعه کار و حرارت به دست بیاره. او دو جنبه مختلف رابطه بین کار و حرارت رو در نظر گرفت. او متوجه شد که کار میتونه 100% به انرژی حرارتی تبدیل بشه، مثل انرژی پتانسیل یک جسم در ارتفاع یا انرژی شیمیایی زغال که میتونه کاملا به حرارت تبدیل بشه. اما تبدیل حرارت به کار محدودتره و حرارت به طرز اجتناب ناپذیری موتور رو داغ میکنه و به محیط اطراف پخش میشه. شما میتونید کار انجام بدید و منبع آبی رو با دقت پر از آب کنید به عنوان مثال، بدون اینکه یک قطره آب رو به هدر بدید. اما وقتی که آب رو رها کنید تا تولید کار کنید باهاش، مقدار قابل توجهی از آب وارد سیستم میشه. خدمت بزرگ کارنو به دست آوردن معادله ریاضیاتی بود که حد اکثر بازده یا راندمان ممکن برای یک موتور یا ماشین را محاسبه میکنه. این حد اکثر راندمان درصد انرژی حرارتی است که میتونه کار انجام. حد اکثر راندمان یک موتور بستگی به دو دما داره. یکی دمای منبع داغ مثل دمای زغال در حال سوختن که اون رو بهش میگیم تی هات، و دیگری دمای مخزن سرد اطراف که حرارت قراره بهش منتقل بشه که بهش میگیم تی کولد. منظور از ماشین یا موتور دستگاهی است که بین این دو مخزن حرارتی قرار میگیره. به عبارت دیگه یک موتور دستگاه مکانیکی است که از حرارت برای انجام کار استفاده میکنه. خورشید، زمین، بدن شما یا ماشین بخار همه مثالهایی از یک انجین یا موتور یا ماشین هستند. راندمان یک انجین یا موتور از طریق رابطه تی هات منهای تی کولد تقسیم بر تی هات ضرب در صد محاسبه میشه، یا همون درصد انرژی حرارتی که میتونه کار انجام بده بعد از اینکه مقداری از اون به اتلاف رفت. در زمان کارنو ماشین های بخار راندمانشون حدود 6% بود. امروزه با پیشرفت در عایق های گرمایی راندمان نیروگاه های سوزنده زغال تا 40% بالا رفته که این راندمان 90% حد اکثر راندمانیه که این نیروگاه ها از نظر ریاضیاتی و تئوری میتونن داشته باشن. معادله کارنو نشون میده که چرا سوخت‌های فسیل و زغال، گاز و نفت با ارزش هستند، چون سوخت‌های غنی از کربن با شعله‌های داغ می‌سوزند و دمای مخزن داغ رو خیلی راحت و سریع بالا می‌برند و حداکثر راندمان ممکن رو بالاتر می‌برند. علاوه بر انتقال حرارت از مخزن حرارتی گرم یا داغ به مخزن سرد، قانون دوم ترمودینامیک معنای دیگه‌ای هم داره و اون این هست که درجه بی‌نظمی یا دیس‌اوردر در هر سیستمی تمایل به افزایش داره. به درجه بی‌نظمی یک سیستم انتروپی اون سیستم هم میگن. مفهوم انتروپی برای بار اول توسط رادولف کلازیه معرفی شد. کلازیه نظریات کارنو، ژول و سایرین رو با هم ادغام کرد و اولین بیانیه واضح از دو قانون ترمودینامیک رو در سال 1850 به انتشار رسوند. اما قانون دوم به صورت ریاضیاتی مطرح نشده بود. کلازیه متوجه شد که برای اینکه بشه قانون دوم ترمودینامیک رو به عنوان یک کمیت ریاضیاتی بیان کرد، لازم هست که مفهوم ابسترکت انتروپی رو معرفی کنه. اون انتروپی رو به عنوان نسبت انرژی حرارتی به دما تعریف کرد. کازیه عمل کرد دستگاه های بخار رو مشاهده کرد و متوجه شد که این نسبت تناسب یا باید ثابت بمونه یا افزایش پیدا بکنه اگر که قرار باشه که این ماشین بخار با راندمان و بازدهی کار انجام بده. پس به طور خلاصه میتونیم دو قانون ترمودینامیک رو اینطور بیان کنیم که قانون اول میگه مقدار کل انرژی یک سیستم بسته ثابته و قانون دوم میگه که انتروپی یا مقدار بی‌نظمی سیستم در حال افزایشه. برای که این مفهوم برای شما قابل لمس‌تر باشه میتونید تصور کنید که یک سری کارت رو که یک اعداد روش نوشته شده شما منظم کردین به ترتیب عددی که در حال افزایشه، مثلا 1 تا 52. حالا اگه این کارت ها رو به هم بزنیم، احتمال این که شما هر چند بار این کارت ها رو به هم بزنیم و دوباره بتونید اون نظم اولیه رو به دست بیارین تقریبا خیلی خیلی کمه، تقریبا صفره. و یا وقتی که شما یک لباس نو میخرین یا یک ماشین نو میخرین، هر چقدر هم که خوب از اون محافظت و نگهداری کنین، دچار فرسودگی و کهنگی میشن، بی‌نظمیشون بالاتر میره. و اینکه شما به اون حالت اولیه سیستم رو بخواید بهش برگردین، مثل اینکه کارت ها منظم بشن از نظر عددی یا شرایط ماشین مثل روز اول نو باشه، انرژی و وقت خیلی زیادی میبره اگر غیر ممکن نباشه در بعضی موارد. پس قانون دوم ترمودینامیک نتایج دیگری هم داشته و حتی به ما بینش جدیدی در مورد زمان هم میده. فرض کنین دارین شما یک فیلم رو برعکس نگاه میکنید، فیلم ویدیو بزنین رو پلی بک ویدیو و همه اتفاقاتی رو که داره میفته برعکس ببینید. آیا احتمال اینکه اون اتفاقات با اون روند برعکس پیش بیاد در عالم واقعی در زندگی روزمره تقریبا صفر. پس یک جور نگاه کردن به انتروپی این هست که تمایل سیستم ها به اینکه انتروپیشون افزایش پیدا کنه یا بی‌نظمیشون افزایش پیدا کنه جهت زمان رو هم تعریف میکنه. حالا سوالی که علم هنوز نتونسته پاسخ درستی بهش بده این هست که چطور وقتی که قانون دوم ترمودینامیک و همه شواهد اجسام و اجرام اطراف ما نشون میده که تمایل سیستم ها این هست که بی‌نظمی دیس اوردر درشون افزایش پیدا کنه و انتروپی بالا بره، چطور هست که در این حال سیستم های بسیار پیچیده منظمی مثل سیستم حیات و زندگی خود ما در موجودات زنده در اطراف ما مرتب شکل میگیرن و در این حال نظمی بر جهان هستی حاکم هست؟ حالا شاید جواب این سوال رو در یک قانون دیگه ترمودینامیک باید پیدا کرد که ما هنوز بهش پی نبردیم. خب دوستان، در این برنامه به قوانین ترمودینامیک و معانی اونها و سیر تاریخی و چگونگی پی بردن به قوانین ترمودینامیک اشاره کردم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین و براتون مفید واقع شده باشه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار. Science is the poetry of reality. We can prove science, and with it, we can.